خدمتتون خواهیم بود که با این برنامه به استقبال اذان صبح به افق قم میریم. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 5:35 و طلوع آفتاب ساعت 7:04 است. پایان بخش برنامه های ما برگی از تاریخ است، بیان رویدادهای تاریخی. 3:30 است. دعوت میکنم در این ساعت با برنامه چراغ مطالعه که به معرفی کتاب اختصاص داره همراه باشید.
روایت. همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام، من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسندگی چراغ مطالعه، این برنامه را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. حاج حیدر کاسب خوشنام و با سابقه بازار بود که حرفش اعتبار داشت و چکش ردخور نداشت. یه حجره برنج فروشی تو بازار داشت و دستش هم به کار خیر بود. از اون کاسبایی که خدا پیغمبری کار میکرد و خون کاسبای قدیم تو رگش میجوشید. ظهر که میشد حجره رو تعطیل میکرد و خودش و شاگردش هاشم راهی مسجد میشدن. معتقد بود هیچ کاری به نماز اول وقت ترجیح نداره. تو حجرم که بود پشت دخل می نشست و وقتی مشتری نبود یا قرآن می خوند یا کتابای مذهبی. شاگردش هاشم هم به امور حجره می رسید. حاج حیدر به سود شرعی قانع بود و سعی می کرد از آب گلالود بازار ماهی نگیره و مشتری رو در تنگنا نذاره. یه روز که شاگردش هاشم داشت تون تون کیسه های برنج و گوشه ی حجره روی هم میچید، رو به حاج حیدر کرد و گفت عجب از خدا بی خبرهایی پیدا میشن آجی. حاج حیدر نگاهشو از کتابی که داشت میخوند گرفت، بعد از بالای عینکش زل زد به هاشم و گفت کیا آقا هاشم؟ هاشم با دست راست عرق پیشونیشو گرفت و گفت اینایی که جنس خوب و بد و قاطی میکنن و به مردم میندازن. حاج حیدر خندید و گفت
چی شد آقا هاشم؟ دل پوری داری؟ تازگی ها کسی چیزی بهت انداخته؟
هاشم آخرین کیسه برنج و گذاشت رو کیسه های دیگه و گفت
من که نه، بالاخره هرچی باشه کاسبم و نمیذارم کسی کلا سرم بذاره.
دوستی دارم که تو یکی از شهرها دانشجوه، چند وقت پیش به هم زنگ زد گفت با یه آقای برنج فروشی آشنا شده، گفت اگه هر بار چند تا کیسه برنج بیارم میتونی برام بفروشی یا نه. دیدم بنده خدا دانشجوه و دستش تنگ، گفتم باشه بیار. دیشب به هم زنگ زد و گفت 10 تا کیسه برنج با قیمت خوبی خریده و با ماشین خودشم آورده. تلفنی بهش گفتم برنجات مطمئنه که؟ گفت آره. فروشنده گفت برنجا درجه 1. هاشم اینو گفت و رفت گونیای بیرون حجره رو مرتب کنه. حاج حیدر رو کرد به اونو گفت
فعلا ولش کن آقا هاشم، بیا بشین حرفتو تموم کن بعد.
هاشم روبروی حاج حیدر روی چارپایه نشست، بعد نفسی تازه کرد و گفت
جونم براتون بگه حاجی، رفتم خونشون دیدم گونی برنجا رو چیده تو پارکینگ.
در یکی از گونی‌ها رو باز کردم و یه مش برداشتم. دیدم حق با دوستمه، برنج خوب و مرغوبیه. بعد برای اینکه مطمئن بشم به دوستم گفتم یه پلاستیک بزرگ بیاره. یکی از گونی‌ها رو خالی کردم رو پلاستیک.
چشمتون روز بعد نبینه. برنج نیمه بود که ولو شد رو پلاستیک. از کیسه 20 کیلویی به اندازه 2-3 کیلوش برنج خوب بود، بقیهش نیم دونه.
بی انصاف برنج نامرغوب و ریخته بود تو گونی و چند کیلو برنج مرغوبم روش. بعدش هم غالب کرده بود به دوست بیچاره من. حاج حیدر گفت
خب بعدش چی شد؟
هاشم گفت
یکی یکی همه 10 تا گونی رو خالی کردم به این امید که حداقل یکیش برنج سالم باشه. اما نبود که نبود. بنده خدا دوستم که فکر میکرد برنجا رو خوب خریده و روشم داره سود میکنه، ولو شده بود کف پارکینگ و از خجالت نمیتونست حرف بزنه. حاجی در سری به تأسف تکون داد و گفت:
هی، متاسفانه بعضی ها از صداقت و سادگی دیگران استفاده میکنن تا پولی به جیب بزنن، اما غافلن که یه روز سرنوشت اون گلداری رو پیدا میکنن که آب توی شیر میکرد و به خورد مشتری میداد، تا اینکه یه روز همه اون آبا سیل شد و گلشو برد.
حاجی در آهی کشید و ادامه داد:
تو این سالهایی که کاسبی میکنم خیلی ها سعی کردن گولم بزنن تا از سود شرعی بیشتر بردارم و گاهی هم زیرابی برم و جنس نامرغوب و به جای جنس مرغوب دست مشتری بدم، اما تعالی خدا لطف کرده و فریب نخوردم. من تو زندگی و کار کاسبیم دوتا کارو سرلوحه قرار دادم، یکی توکل به خدا، یکی هم آشنا شدن با احکام الهی. همیشه اعتقاد داشتم کاسب باید احکام الهی رو بدونه تا مالش به حروم آغشته نشه. برای همین آقاشم که همیشه کتابای احکام دینی رو میخونم.
پاشم گفت: شما کارتون درسته حاجی جون. خودم بارها دیدم از هر فرصتی برای خوندن قرآن و کتاب استفاده میکنی. حاجی در گفت:
سعیمو کردم، حالا چقدر موفق بودم خدا عالمه. به کاسبای دیگه هم گفتم اگه میخوان نونشون حلال باشه، دونستن احکام، مخصوصا احکام کار و کاسبی، از نون شبم براشون واجب تره. همین کاسب از خدا بیخبری که برنج نامرغوب به دوست شما انداخته، اگه میدونست به این کار میگن قش در معامله و حرومه، شاید این کار رو انجام نمیداد.
هاشم که انگار تازه این واژه به گوشش خورده بود پرسید: چیه حاجی؟ حاجی در گفت:
غش در معامله.
بعد کتابی رو که تو دستش بود ورق زد و ادامه داد:
غش در معامله یعنی مخلوط کردن جنسی با چیزی که ارزش نداره یا ارزش اون کمتره، مثل اینکه برنج اعلا رو با غیر اعلا مخلوط کنن و به اسم برنج اعلا بفروشن یا شیر رو مثلا با آب مخلوط کنن.
هاشم گفت: اینی که گفتین تو این کتاب نوشته شده؟ حاجی در گفت:
بله، تو این کتاب نوشته، کتاب زندگی در پرتو نور احکام. البته چند جلده که این جلد پنجمشه و درباره احکام خرید و فروش، ربا، اجاره و قرض و احکام مربوط به ازدواج، وصیت، ارث و حدود و تعزیراته. قش در معامله که گفتم تو بخش احکام خرید و فروش نوشته شده.
حاجی در اینو گفت و بعد رو به هاشم کرد و ادامه داد:
شما هم این کتابو بخونی خوبه آقا هاشم.
هاشم گفت: چشم آجی، حتما میخونم، مخصوصا این بخش احکام خرید و فروش رو حتما میخونم. حاجی در گفت:
حالا بگو ببینم برنجای دوستت چی شد.
هاشم گفت: هیچی، هنوز تو پارکینگ خونه شونه آجی، اگه میشد کمکی بهش بکنیم خیلی خوب بود. حاجی در گفت:
برو بیار دم حجره و پولشم طوری که دوستت راضیه بهش بده. یادت نره رو گونیاش حتما بنویسی برنج نیم دونه تا مشتری بدونه.
هاشم با خنده گفت: شعر شد آجی، برنج نیم دونه تا مشتری بدونه، خدا خیرتون بده. و رفت سمت گوشی تلفن تا به دوستش زنگ بزنه. همراهان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در برنامه امروز پنجمین جلد از کتاب زندگی در پرتو نور احکام معرفی شد. این کتاب به کوشش آقای صادق زینی،
و زیر نظر حجت الاسلام محمد حسین فلاح زاده گردآوری شده و انتشارات زینی اونو در 87 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا
رب سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان فرهیخته. امیدواریم همه ما بتونیم با ایمان کامل به پروردگار عزیز در زندگی عاقبت به خیر بشیم. خوشحالیم که با برنامه راز سرنوشت رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در این برنامه میخواییم به بررسی سرگذشت علی ابن جعفر، برادر بزرگوار امام کاظم علیه السلام بپردازیم. اما پیش از اون مطلبی قرآنی رو درباره توجه انسان به امور سرنوشت ساز بیان میکنیم. خداوند بزرگ در سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 14 فرموده: برای مردم زینت داده شده است خواستنی هایی از قبیل زنان، پسران، کیسه های انباشته از طلا و نقره، اسب های نشاندار و دام‌ها و کشتزارها. اینها بهره‌های زندگی دنیاست و سرنوشت نیکو فقط نزد خداوند است. این آیه شریفه دوستان به همه ما بیدار باش داده که مواظب باشیم دلبستگی به امور دنیا دلبستن به سرابه و کسی رو به آب گوارای خوشبختی نمی‌رسونه. البته این سخن به معنای روحانیت و ترک دنیا نیست، چون علاقه به زن و فرزندان و همچنین مال و ثروت امری طبیعیه و سر و سامان یافتن زندگی مردم واسه همین علاقه هاست. بلکه مقصود آیه شریفه اینه که ما متوجه بشیم این مسائل تا حدی ما رو به خودشون مشغول نکنن که از خداوند و سرای آخرت غافل بشیم. پس باید از نعمت‌های الهی در این دنیا خوب استفاده کنیم و زندگی آخرتمون رو بسازیم تا عاقبت به خیر بشیم، چون عاقبت به خیری جلب خوشنودی خداوند بزرگه که انسان رو در آخرت به بهشت برین میرسونه.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
همچنان با برنامه راز سرنوشت از شبکه سراسری معارف همراه شما هستیم. همونطوری که گفتیم در این برنامه راز سرنوشت علی ابن جعفر، برادر بزرگوار امام کاظم علیه السلام رو بررسی میکنیم. در این لحظه به نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد فاضلی هیدجی در این باره عنایت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ نشانگر حسادت هایی است که از جانب نزدیکان شخصیت ها یا معاصرین آنها پدید می آید و خسارت های جبران ناپذیری می زند. در زندگی علی ابن جعفر نشان خواهیم داد که می تواند یک برادر از حسادت به دور باشد و چه خدماتی رو انجام بدهد. علی ابن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام و برادر امام کاظم و به ابوالحسن عریضی مشهوره. گفته شده که هنگام شهادت امام صادق علیه السلام 2 سال داشته. مجلسی می نویسد او عالمی ارزشمند بود که اهل کوفه از او دعوت کردند. مدتی در کوفه بوده، احادیث زیادی رو در میان کوفیان تعلیم داده. سپس اهل قم از ایشون دعوت کردند، مدتی هم در قم به تعلیم حدیث پرداخته. در قم از دنیا رفته و مقبره‌ای که امروزه هم به نام ایشانه دفن شده. ولی در مقابل حاجی نوری معتقده که ایشان در روستایی به نام عریض در 6 کیلومتری مدینه ساکن بوده و همونجا از دنیا رفته. آنجا نیز قبری به نام ایشان وجود دارد. اگر سخن مرحوم حاجی نوری درست باشه، قبر موجود در قم به یکی از نوادگان ایشان مربوطه. مرحوم مامقانی می نویسه که امامزادگانی که از نسل ایشانن در اصفهان و قم زیادن و در کتاب تاریخ قم که بهترین کتاب در رابطه با حوادث قم و اطراف قم هست، اینو نوشته که فرزندان ایشان به قم آمدن، ولی از آمدن خود ایشان چیزی در کتاب تاریخ قم ننوشته. ایشان تا زمان امام هادی علیه السلام زنده بوده، بنابراین عمر شریفش طولانی بوده، اطراف 100 سال این بزرگوار عمر کرده. به هر حال علی ابن جعفر شخصی بزرگ و با تقواست. کتاب بزرگی دارد که احادیثی رو که از برادرش حضرت موسی بن جعفر شنیده در اونجا نقل کرده. شیخ مفید درباره او این چنین می نویسه: کان رحمه الله راویتن للحدیث سدید الطریق شدید الورع کثیر الفضل و لزم موسی علیه السلام اخاه و روا عنه شیئا کثیرا. ایشان راوی حدیثه و روش مستقیمی داره، شدیداً با تقوا بوده، فضل زیادی داشته و ملازم با آقا امام کاظم علیه السلام بوده. روایاتی هم از ایشون به نام امام صادق علیه السلام نقل شده که گزارش 2 ساله بودن ایشان در زمان حیات امام صادق علیه السلام و زیر سوال میبره. بنابراین یا اون گزارش نادرسته یا این روایات به واسطه ای انجام شده، توسط شاگردان امام صادق گزارش شده و علی ابن جعفر اونها را نوشته. حالات این بزرگ مرد رو در چند ویژگی ما بیان می کنیم. علی ابن جعفر هم بر امامت امام کاظم، هم بر امامت امام رضا و هم بر امامت امام جواد علیهم السلام احادیثی نقل کرده و این از چند جهت مهمه. مفید و طبرسی از همین علی ابن جعفر نقل می کنن که امام صادق علیه السلام به اصحاب خاص خودش فرمود: همدیگر را نسبت به فرزندم موسی به خیر و صلاح سفارش کنید، زیرا او افضل فرزندان من هست، او حجت خدا بر همه هست. به این جهت علی ابن جعفر به برادرش موسی ابن جعفر بسیار نزدیکی می کرد، سخنان او را گوش می داد، وابسته به او بود، سؤالهای زیادی از ایشان پرسیده و نوشته که امروز کتابی به نام مسائل و علی ابن جعفر در دست ما هست. کان علی ابن جعفر شدید و تمسک به اخیه موسی و الانقطاع الیه و توفر علی اخذ معالم الدین منه. شیخ طوسی و مرحوم طبرسی از ابن فضال از علی ابن جعفر نقل می کنند که والله برادرم موسی ابن جعفر حجت خداست، روزی نزد او نشسته بودم که فرزندش علی یعنی امام رضا آمد. امام کاظم به من فرمودن ای علی، این فرزند صاحب توست، او نزد من همچون من نزد پدرم هستم، خداوند تو را در دینت ثابت قدم کند. خب این نکته مهمه، چون بعد وفات و شهادت آقا امام کاظم علیه السلام خود برادرهای امام کاظم به امام رضا اذیت کردن، فامیلی بود قضیه و امام هشدار میده که مواظب باش علی ابن جعفر، تو در این مشکلات نیفتی. علی ابن جعفر میگه من گریه کردم چون فهمیدم خبر مرگ خودشون رو دارن میدن. امام متوجه شدن، فرمودن ای علی تقدیر الهی باید انجام بشه، رسول خدا، امیر مؤمنان، فاطمه زهرا، حسن و حسین همه رفتن، همه از دنیا کوچ کردن. سپس علی ابن جعفر میگه که دقیقاً 3 روز بعدش بود که امام را برای بار دوم به بغداد بردن و در همون سفر حضرت به شهادت رسید. بنابراین در اینجا الان ما 2 گزارش نقل کردیم، یک گزارش بر امامت امام کاظم و یک گزارش هم از همین علی ابن جعفر بر امامت امام رضا علیه السلام.
ایستا بر سر کویش پروبالی بزنیم، پروبالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
برنامه راز سرنوشت رو شنونده هستید. با توجه به اون چه درباره علی ابن جعفر شنیدیم، میتونیم به این نکته اشاره کنیم که حسادت کار عاقلانه‌ای نیست. انسان با عقل و اندیشه میتونه خدا رو عبادت کنه و بهش رو به دست بیاره. و از نشونه های عاقل بودن اینه که انسان از حسد ورزی به دیگران دوری کنه. چون این کار اول به روح و روان شخص حسود آسیب میزنه، بعد هم آتش حسد ایمانش رو می سوزونه و سرانجام اون رو به جهنم می بره. آیا با وجود این همه ضرر انسان طالب خوشبختی به کسی حسادت می کنه؟ علی ابن جعفر انسان عاقلی بود که با درک درست از آسیب‌های دنیایی و آخرتی حسادت از اون دور شد و عاقبت به خیر شد. در این لحظه دومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو به اتفاق میشنویم.
حدیث سومی که از ایشون نقل میکنیم و حدیث جالبی است در رابطه با امامت امام جواد علیه السلام. علی ابن جعفر میگه که برادران و عموهای امام رضا بر او ظلم کردند، ولی خداوند ابوالحسن را یاری کرد. من در همان مجلس بلند شدم، دست امام جواد را گرفتم و گفتم من شهادت می دهم که تو امام من هستی. در این لحظه امام رضا علیه السلام گریه کردن. غربت و تنهایی امام جواد را که عموها و نزدیکترینها او را تنها گذاشتن و بالاتر این که او را انکار کردن، اینو یادآور شدن. یعنی در محضر امام رضا علیه السلام بوده و برادران امام رضا و عموهای امام رضا امام جواد رو به خاطر سن کوچیکشون نمی پذیرفتن، قبول نمی کردن. البته شبهه دیگری هم بوده که جای ذکرش نیست. اون شبهه هم بوده که رنگ امام جواد رو بهانه کرده بودن، العیاذ بالله نسبتهای دیگری می دادن. اینها نشون میده که حسادت تا کجا انسان رو میبره و چه کارها از انسان سر میزنه. در این لحظه که امام رضا علیه السلام گریه کردن، به علی ابن جعفر فرمودن آیا نشنیدی که پدرم از رسول خدا نقل میکرد که رسول خدا در رابطه با امام زمان چه میفرمود؟ حضرت به یاد تنهایی امام زمان افتادن، به یاد قربت امام زمان سلام الله علیهما افتادن. بعد این سخن رسول خداست که امام رضا علیه السلام داره نقل میکنه. پدرم فدای فرزند بهترین کنیزان، کسی که از نسل او صاحب غیبت است، پیشوایی که آواره و دور از اجتماع زندگی میکند، بر پدر و جدش سخت ستم کنن و تنهایش بگذارن. در این سخن رسول خدا از تنهایی امام جواد، امام هادی و امام عسکری داره خبر میده به ابی ابن خیرت الاما یکون من ولده ترید و شرید الموتور به ابیه و جده و صاحب الغیبه و یقال ما تاوهلک که ادعا میکنن مرده و گاهی میگن متولد نشده گاهی میگن مرده در زمان غیبت و کربرا حضرت به قربت و تنهایی رسول خدا را یادآور شدند. خب این سه حدیث بود در عظمت جناب علی ابن جعفر در اون دوره‌ای که حسادت‌های فامیلی متاسفانه چه خسارت‌هایی به شیعیان زد.
الله 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 الله.
نکته دیگری که در رابطه با جناب علی ابن جعفر در ادامه همین احادیث عرض می کنیم دوری این بزرگوار از حسادت هست. راز توفیق او که نسبت به برادرش و برادرزاده‌هاش تونست ثابت قدم باشه همین حسود نبودن او. امامان ما از این حسادت ها خیلی اذیت شدن. کشی از حسین ابن موسی نقل می کنه که امام جواد و علی ابن جعفر در مجلسی نشسته بودن. مردی عرب داخل شد و پرسید این جوان خردسال کیه که این همه به شما احترام می گذارید؟ حسین ابن موسی پاسخ داد که او وصی رسول خداست. عرب تعجب کرد گفت سبحان الله، رسول خدا 200 سال پیش از دنیا رفته و این فرزند یک کودکی خردساله، چگونه میتونه این وصی رسول خدا باشه؟ حسین ابن موسی توضیح داد که منظور او امام نهم هست، او وصی پدرشه، پدرش وصی پدرشه تا اینکه این وصایت به رسول خدا برمیگرده. در این هنگام طبیبی رو آورده بودن که از امام علیه السلام رگ بزنه، حالا یا منظور حجامت بوده یا فست بوده یا چیز دیگری بوده. نقل میکنه که علی ابن جعفر ابتدا بلند شد و به طبیب گفت که نیشتر را اول به من بزن تا تیزی آن کمی کاسته بشه. و زمانی هم که امام جواد میخواستن برون، علی ابن جعفر کفشهای او رو جفت کرد. علی ابن جعفر عموی پدر امام جواد و از نظر سنی بسیار بزرگتر از ایشان بوده. این داستان معرفت، ادب، تواضع و دوری از هر نوع حسادت علی ابن جعفر رو میرسانه. او نسبت به امام کاظم هم همین جور بوده. در 4 سفر عمره برادرشون رو همراهی کردن و به ایشون خدمت کردن. داستان دیگری هست که داستان جالبی هست. محمد ابن حسن ابن عمار میگه که من 2 سال نزد علی ابن جعفر میرفتم، احادیثشو می نوشتم. روزی امام جواد به مجلس ما آمد. علی ابن جعفر با سرعت بلند شدن، حتی عبایش را بر دوش نینداخت، چون سریعا رفتن به استقبال امام جواد، دست امام جواد و بوسید. امام جواد فرمودن عمو بنشینید. علی ابن جعفر عرض کرد که تا شما ایستاده اید چگونه من بنشینم؟ علی را بر این رفتارش بعد از اینکه امام جواد علیه السلام رفت، علی ابن جعفر رو به باد سرزنش گرفتن. علی گفت وای بر شما، ساکت باشید. ریش خودش رو گرفت به اینها نشون داد، گفت من با این ریش سفیدم شایسته امامت نبودم، خداوند این جایگاه رو به این فرزند عنایت کرده، چرا من باید فضائل او رو انکار کنم؟ پناه بر خدا میبرم، من غلام او هستم. قاموس الرجال جلد 7 صفحه 388. علی ابن جعفر خودش حدیث بسیار زیبایی از رسول خدا برای ما نقل کرده که بدانید که همان بلای امتهای سابقه سراغ شما خواهد آمد و آن بلا حسد هست. حسد موی سر و صورت را نمی ریزد بلکه دین را از بین می برد و چاره اش این است که دست و زبان خود را کنترل کنید و به دیگران طعنه نزنید. مسائل علی ابن جعفر صفحه 337.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی
اگر روی طلب زانینه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.